أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب ما در درس نهایه مباحث مقدماتی که احساس میکردیم نیازه برای ورود به بحث فلسفی و ورود به این کتاب عرض کردیم، توضیحاتی هم در مورد خود کتاب نهایه و شیوه کارمون توی این کتاب هم گفته شد. حالا به لطف خدا میخوایم وارد کتاب بشیم، بحث مدخل رو آغاز کنیم. و این مباحثی که اینجا مطرح میشه مباحث مهمی، یعنی حتما دوستانی که صوت رو گوش میکنن این بحث ها رو حتما بشنون. این مدخل و ورود به کتاب که در حقیقت علامه با این بحث رو با یعنی نحوه ورود به فلسفه رو علامه داره به ما نشون میده اینجا، که تعبیر میکنم به اصل الواقعیه، که این اصل الواقعیه هم که علامه طباطبایی مطرح کرده به این سبک، تعبیر آقایون از ابتکارات ایشونه. یعنی جناب علامه طباطبایی یک دست ابتکارات فلسفی داشت که این رو در آثار خودش منعکس کرده. از جمله ابتکاراتش همین این که ایشون اومده در کتاب نهایه قدم اول ورود بحث فلسفی رو اصل الواقعیه قرار داد. حالا تو بحث این مدخل، تو خود این مدخل چندین بحث مطرح شده، مباحثی که اینجا مطرح شده من حالا اجمالا بگم: موضوع فلسفه، تعریف فلسفه، مسائل فلسفه، روش فلسفه، ضرورت فلسفه. این بحثا رو تو مدخل داریم که اگر ما اینها رو با پشت صحنه هاش بخوایم بدونیم و خوب بفهمیم، تأثیر بسیار خوبی در نوع نگاه ما کلن به علم و علوم، نوع نگاه ما به بحث فلسفی خدمت شما عرض بکنم، که نتیجه گیری هایی که ما میتونیم از بحثا داشته باشیم، ورودی که به مباحث میخواییم داشته باشیم، در اینها مؤثر خواهد بود به طور کل. خب یه ذره بحث من از عقبتر شروع کنم. ببینید ما الان میخواییم وارد فلسفه بشیم، فرض بگیریم میخواییم کتاب نهایه رو بخونیم، خب وارد بحث فلسفی بشیم. ورود به فلسفه یعنی ورود به بحث از واقعیات. ورود به بحث از واقعیات یعنی اینکه انسان باید در واقعیات باشد که بتواند از واقعیات چی؟ بحث کند. اگر کسی واقعیات را قبول نداشته باشد، منکر باشه یا شک نسبت به واقعیات داشته باشه، طبیعتاً چنین کسی نمیتونه وارد بحثی چی بشه؟ فلسفی بشه. چرا نمیتونه؟ چون قبول نداره. نقطه مقابل فلسفه چیه؟ سفسطه، که حالا اصطلاحا میگن سفسطه، حالا با شاخه‌های مختلفی که برای سفسطه گفته شده، که حالا عرض میکنم خدمت شما که این شاخه‌هاش چگونه است. این شاخه‌های کلانش باز با شاخه‌های خرد فراوان داره. علامه طباطبایی اومدن نقطه آغازین فلسفه رو با اصلی به نام اصل الواقعیه پیش بردن و شروع کردن و ما رو کشوندن در ما رو، یعنی ذهن انسان رو، بلکه وجود انسان رو، نه دیگه ذهن فقط، میکشونه در دل واقعیت. میگه خب حالا این واقعیت بریم ازش بحث بکنه. در این که نقطه آغازین فلسفه چه چیزی میتونه باشه، دیدگاه های متفاوتی هست که عرض کردم علامه این ابتکار رو به خرج داد در اینجا، که یک روش و عرض کنم بیان خیلی طبیعی و فطری و وجدانی رو پیش آورد و ما رو وارد فلسفه کرد. آقایون دیگه، فیلسوفان دیگه، مثلا بعضی با اصل عدم تناقض رو پایه قرار میدن. حالا ممکنه که جزء اصول بدیهی دیگری هم مثلا بعضی اونها رو پایه قرار بدن، ولی علامه طباطبایی چیکار که اصل واقعیه. مثلا عرض کنم خدمت شما اصل عدم تناقض، خب خدمت شما عرض بکنم که مثلا بوعلی و اینها مثلا با اصل عدم تناقض، صدرا مثلا بحث بله بوعلی بحث اصل عدم تناقض رو به عنوان پایه فلسفه میگه در ضمن اصل عدم تناقض، نه ابتدای فلسفه. در جایی که بحث حالا آدرس یعنی یادداشت نکردم که کجاست، اونجایی که بحث اصل عدم تناقض رو مطرح میکنه اونجا متذکر میشه که این اصل باید پایه چی فلسفه قرار میگیره. مثلا ملا صدرا ذیل بحث علم اشاره به بداهت موضوع فلسفه میکنه و همین بداهت خودش میتونه، یعنی خود موضوع فلسفه و بداهت موضوع فلسفه میتونه پایه قرار بگیره. حالا اینا بعد یه حالا اشاره در جای مفصلتر بحث شما پی بگیریم، ولی الان ما همین اصل واقعیه که علامه گفته رو ما خدمت شما عرض میکنیم. اگه یه توش مقدمه بدایی هم تو ذهنتون باشه، علامه بیانی داشت شبیه به این بیان که انسان یجد و فلان اون طبیعی که داره. ببینید ما سه تا واقعیت رو الان باشه کار داریم: خود، وراء خود و علم به وراء خود. جناب علامه طباطبایی در بدایه اومدن قشنگ گفتن انسان خودش رو مییابه، پیرامون خودش هم مییابه و مییابد که نسبت به پیرامون خودش هم علم پیدا میکنه. این بیان علامه در خدمت شما که بدایه داشت. شبیه همین مضمون ما اینجا داریم، ولی یه مقداری یعنی این سه حالت توش پررنگ نیست، یعنی باید استحصال بشه از لابلای عبارت. اینا رو علامه خیلی چیز نکرده بیاد بگه خود، ورای خود و علم ورای خود. خدمت شما عرض بکنم که هر یک از این سه اگر انکار بشه میشه شاخه ای از سفسطه. اگر کسی این سه رو انکار کنه، علم ورا رو انکار بکنه، یعنی من تیک زدم، یعنی منکر این، اگه اینجور بزنم شاید بهتر بگه آقا من خودم رو میابم، میفهمم که ورای من چیزایی هم هست، ولی اینکه میتونم به این ورای خودم علم پیدا بکنم اینو قبول ندارم. میفته تو هم فضای کانت و فضای غرب و شبهاتی که غرب وجود داره که ارتباط ما با خارج چگونه خواهد بود. این میشه یک شاخه سفسطه. اگر کسی بگه نه من فقط خودم رو قبول دارم، اصلا ورای خودم رو قبول ندارم، اینم میشه یک شاخه دیگه، یعنی ذره غلیظ‌تره این شاخه. اگر کسی بدتر از این بگه که اصلا من خودم هم واقعیت ندارم، اینم میشه یک شاخه سفسطه. یعنی اینا کسانی هستن که کلن منکر تمام واقعیت هستن، همه چیز رو هیچ و پوچ و نسکن خدمت شما تخیل و توهم و پندار باطل میدونن، واقعیت برای هیچ چیز قائل نیستن. اینا یه گروه بودن در طول تاریخ، بودن افرادی که این اندیشه ها رسیدن دیگه. ما این تیکه بحث تاریخ فلسفهیش رو نگفتیم که اون زمانی که در یونان باستان سقراط، در دوره‌ای که سقراط بود و بعد افلاطون و بعد ارسطو، یه اتفاقات عجیب غریب اون زمان افتاد توی حالا یونان باستان. مثلا یونان باستان که عمده اروپا، ولی چون حکومت دست اونجا بود، مثلا اونجا این اتفاقات بیشتر جدی میشد. در اونجا خدمت شما عرض بکنم که دسته افراد به عنوان وکیل بودن. سوفیست یعنی دانشمند، یعنی دوستدار دانش اگه اشتباه نکنم. بعد این افراد به عنوان چون دانشمند بودن توی فضای خودشون بهشون گفتن صوفیست، و اینها چون خیلی تیزهوش بودن و خیلی برش کلامی داشتن تو فضای وکالت و دفاع از حقوق این و اون خیلی تبحر داشتن، لذا هر کسی مثلا میرفت اینها از اینها تقاضا میکرد که وکالت رو قبول بکنه، وکالتش رو قبول میکرد، اینها میدونن که خب این طرف هم میدونه مثلا جنایتکاره، مثلا قاتله، ولی میرفت دادگاه پیروز در میومد. یعنی یه همچه حوادثی، حالا حوادث اجتماعی دیگه هم رخ داد ها، این که مثلا حکومت ها استبدادی بود نمیدن، بعد تغییر کرد یه جور دیگه شد، بعد یه جور دیگه شد، انواع اقسام حکومت ها، اینا خودش اینا مؤثر بود که برای حکومت درست چیه. در دل این جریانات، جریانات کلانش این اتفاقات هم افتاد. خب بعد این افراد کم کم دوچار این شبه شدن که خب اگه اینه که مثلا منی که وکیل او هستم و میدونم اون مجرمه، میرم توی دادگاه، بعد دادگاه هاشم این حالت دیدید اگه دیده باشید عمومی داشت و همه میتونستن شرکت بکنن، شبیه این سنهایی هستش که توی دانشگاه ها درس برگزار می‌کنن، همچه حالتایی که هست توی یونان زاران، توی ایتالیا اگه اشتباه نکنم یا بعضی جای دیگه هستش که این صندلی های سنگی از بالا، حالا استفاده متعدد میشه. یکی از استفادهش برای همین جریان مثلا جلسات مهم دادگاه ها رو مثلا عمومی به این شکل برگزار میکرد. مثلا ارسطو هم خود سقراط رو هم تو همین دادگاه محاکمه میکنن، محکومش میکنن و بعد محکوم به اعدام میشه و بعد زندان و بعد اعدامش میکنن. این اتفاقات که افتاد، این حالت پدید اومد که خب اگه اینه پس واقعیت چیه؟ واقعیت انگار یک حقیقت ثابت واقعی خارجی نیست. حق این نیست، حق اونیه که منه وکیل، منه سوفیست میتونم توی دادگاه چکار کنم، اون رو به اثبات برسونم. یه حالت نسبیت پدید اومد، این طرف قاتل بود، اون طرف مقتول بود، مثلا اولیای دمش، این قاتله توی دادگاه پیروز میشد، این طرف پول اونو خورده بود توی دادگاه پیروز میشد، اون طرف مثلا زمین اونو گرفته توی دادگاه پیروز میشد. بعد این احساس به این آقایین وکلا القا شد که گویا واقعیت یک امر حقیقی نیست، این یک حالت شکاکیت به درونش چیز سرد. بعد این شکاکیت چون این فضا خیلی گسترش داشت، زیاد بود، به بدن جامعه هم چی شد؟ سرعت کرد. از طرف دیگه این آقایین سوفیستا افرادی بودن که تو بدن حکومت هم نفوذ کرده بودن و متصدی پرورش نیرو برای حاکمان بودن، وزیر، فرمانده، اینا رو کی پرورش می؟ این آقایین. ببین چه اتفاقی میفته؟ نگاه شکاکیت، نگاه سفسده کردن، نگاه انکار واقعیت حالت بنیادی داشت پیدا میکرد، هم تو فضای علمی، هم تو فضای اجتماعی، هم تو فضای حکومتی، همه جاها رو داشت کار میکرد، میگرفت. سقراط و بعد افلاطون و بعد ارسطو اومدن با این جریان جنگیدن، با اینها جنگیدن. حالا شما ببینید آثار افلاطون، خب چون از سقراط ما آثار خاص نداریم که، افلاطون تو آثار خودش حالا بعضی ها رو که مستقیم شده از استادش نقل میکنه، بعضی ها خودش از زبان استادش. دیدید آثار افلاطون رو به صورت گفتگوه، عمدتا گفتگوست، اینجوری نیست که مثلا بیاد بنویسه فلسفه این است این است، نه، در قالب دیالوگ و گفتگو افلاطون چیکار میکنه؟ مثلا یه طرف سقراط، یه طرف یکی دیگه است، بعد این طرف سوالات میپرسه، سوالات مطرح میکنه، اینم جواب میده. بعد اصلا ببینید چه این افلاطون افق معرفتش کجا بوده. مثلا میاد یه داستانش، من یه مقدارش تو ذهنم عرض کنم خدمت شما، مثلا طرف میاد میگه پیش فلانی بودم، فلانی مثلا یکی از سران سوفیست، بعد یه خطبه خوند خیلی جالب و جذاب بود، بعد گفت خطبه رو برام بخون، گفت همه رو یادداشت کردم، مثلا روی کاغذ نوشته. بعد با هم دیگه مثلا میگه بیا با من یه جای خلوتی که بتونیم مثلا با هم صحبت کنیم، میرن یه جای خلوت مثلا کنار یه رودخانه، مثلا یه جایی که آب هست خیلی، بعد اون طرف شروع میکنه خوندن. بعد این افلاطون حالا از زبان سقراط صحبت، یعنی میگه سقراط میگه لذت بردم فلان فلان، خیلی قشنگ بود، خیلی بیان قشنگی داشت، خیلی چیز بود، شیوا بود و گیرا بود. بعد کم کم بحث میکشه به نقد این خطابه‌ای که اون آقا داشته، خطبه‌ای که اون آقا خونده. وقتی این شروع میکنه به نقد کردن، شما میبینید که اصلا چقدر یعنی عمیق نقطه هایی از اون کلام او رو مثلا چیکار میکنه، مورد انتقاد قرار میده که کاملا اصلا بنیاد حرف رو چیکار میکنه، از بین میبره. یه همچین کارهایی کردن، یعنی سقراط و افلاطون خیلی زحمت کشیدن بر فرض صحت این جریان سوفیست در اون دوره، سوفیستی در اون دوره. و خب بعد ارسطو که خب سر سفره آماده این دوتا استاد نشسته بود و حالا قوتایی هم که داشت تونست مثلا حالا منطق و فلسفه رو تدوین کنه، و الا فلسفه که وجود داشت. از کردم خدمت شما که فلسفه از یه تاریخی منتهی میشه به شخصی به نام هرمس. هرمس هم در تطبیقهایی که کردن منطبقش بر حضرت ادریس، حضرت ادریس که پیامبر الهیست. و عرض کنم خدمت شما حرفهای چون تو روایت هم این گهگاه از حضرت ادریس نقل میشه، حرفها حرف حکیمانه است، حرفها حرفای حالا آدم احساس فلسفی بودن بهش دست میده از حرفها. و تو قرآن هم که اومده حضرت ادریس، دیدی که حضرت ادریس به آسمان ها رفت، دوباره آمد شد حضرت الیاس. حضرت ادریس همون حضرت الیاسه، فقط یه رفت و برگشت که داشت، یه اتفاقش افتاد، بعد در آسمان چهارم مستقر شد. اگه اشتباه نکنم. یه تعبیری تو قرآن هست یادم نمیاد، بحث علم و حکمت رو هم گویا تو قرآن ما داریم که به این حضرت ابلیس نسبت دهن علم یا حکمت، یه همچین تعبیری در موردش هست. حالا الان آیه شدم یادم بود عرض میکردم. خب حالا از اینا بگذاریم، ما الان میخوایم از این به این شکل نگاه کنیم به قضیه که میخوایم وارد فلسفه بشیم با این شکل، با این نگاه، از این منظر که میخوایم بیایم تو واقعیت. حالا الان ما چی میفهمیم؟ الان میفهمید که حالا این سه تا چیز هم داشته باشید، این سه تا، خود ورای خود و علم به ورای خود، این داشته. حالا ببینید الان چی میفهمید؟ میفهمید که ما انسان ها خودمون رو میابیم، جدن هم خودمون رو میابیم. یعنی شاید بشه گفت جز بدیهی ترین اموری که هر انسانی خودش میابه که، یعنی هر انسانی میابه که خودشه، یعنی اینقدر بدیهی که تو لفظ هم آدم اشتباه بود. یعنی انسان خودش را قطعا میابه از وقتی که چشم باز کرده، انسان از وقتی به دنیا آمده خودش را یافته و لحظه‌ای هم در این خودش تردید نمی کنه. این علامه اصلا اینجا بحث استدلال هم نیست، بحث اون ادراک‌های وجدانی خودمونه. الان به این شکل داره، یعنی وسط وجدانی داره بحثا پیش میاد. حالا میگیم که اینجا یه نکته‌ای هست که چند تا تحلیل ممکنه براش وجود داشته باشه، عرض خواهیم کرد. میگه ما خودمون رو میابیم. خب این ادراک خود که تقریبا ادراک حضوریه و حتی ما تو خوابم نسبت به وجود خودمون تردید نداریم، اصل وجود خودمون ها. ممکنه یه وقت مثلا تو خواب انسان فکر بکنه مرده است، زنده است، اینا تردید بکنه، من نمیدونم مردم زنده، ولی اینکه بودن خودشو قطعا بهش شکی نمیکنه. علاوه بر این ما پیرامون خودونم موجودات فراوانی رو میابیم. بچه ای که از کودکی نوزادی به دنیا میاد، همین که چشم باز میکنه مثلا مادر رو کنار خودش میبینه، پرستار رو کنار خودش میبینه، بعد پدر رو کنار خودش میبینه، بعد از خدمت شما گرسنه‌اش میشه، گریه میکنه، شیر میخوره، نمیدونم کم کم مثلا تشنه‌اش میشه، مثلا نیاز به آب پیدا میکنه، مثلا بزر بزرگتر که میشه، همینجوری بعد غذا میخواد بخوره. ما واقعا هم این تعاملات داریم. ما خودمون همین حالت عادی از صبح که ما میشیم چجوریه تعاملمون؟ یا مثلا حالا نماز که میخونیم، عبادت که میخونیم، بعد صبحونه میخوایم بخوریم، گرسنه‌مون، چای میخوریم، نون پنیر میخوریم، نون و کره میخوریم، چی میخوریم؟ یعنی اصلا هیچ تردیدی تو این قسمت نداریم که آقا من الان بلند شدم صبح، مثلا اگه مثلا روز قبل یه روز سختی مثلا پرکاری بوده باشه، شب خستگی خوابیدیم، صبح که بلند قطعا آدم نیاز به چی داره؟ غذا داره، درست، انرژی و تامین میشه. اصلا ما اینجا تردید نداریم که مثلا چای بخوریم، نخوریم، صبحونه بخوریم، میریم یه چیزی که بخوریم، حتی اگه چیزی باشه. خب یعنی میدونیم که مثلا چیزی هست، اینو سراغ میگیم، میدونیم که چیزی نیست که، خب چی، همون یا هم خواب ادامه میده انسان یا بلند میشه با گرسنگی خلاص. ولی همون تو همون گرسنگی چه باز تعامل داریم دیگه، الان مبدا سر کار، الان دارم فلان جا، الان بعد دارم فلان کسی میرم فلان کارو بکنم، فلان چی انجام بدم. اصلا این چیزا ما در شک نداریم. حالا الان مواردی رو میگیم، غذا و هوا و نمیدونم آسمان و ستاره و خورشید. وقتی مثلا ما شب میخوابیم، مثلا صبح بعد اینکه مثلا نماز و صبح خوندیم و مثلا بین طلوع مثلا بیدار بودیم نخوابیدیم، منتظر چی هستیم؟ منتظر طلوع خورشیدیم دیگه، درسته؟ کاملا اینها رو ما به صورت توی فرایندی همه رو هم در ذهن داریم، هم باش تعامل واقعی داریم. و در دل همین مسئله که ما این پیرامون خودمون رو میابیم، در دل همین مسئله بحث ادراک هم وجود داره. ما اینا رو واقعا میابیم، علامه تنبیه داره، اینا رو واقعا میابیم، اینا رو واقعا باشون تعامل داریم. اصلا ما اینا رو به صورت وهمی و توهمی و به صورت غیر واقعی نیستیم. نه یافته خودمون، نه یافته پیرامون خودمون، نه ادراک ما نسبت به پیرامون، هیچ کدومش غیر واقعی نیست. همه اینا تعاملات واقعی، یعنی دریافتای واقعی که به دنبال خودش تعاملات واقعی رو میاره. مثلا غرق اینه، حتی من این چیزی شما عرض بکنم، یک کسی باشه که مثلا منکر باشه، بگه آقا اصلا من فقط خودم قبول دارم، غیر از خودم هیچی قبول ندارم. اگر فرض بگیریم یک کسی این حالت پیدا بشه، شما بهش بگو اشکال نداره، شما قبول نداری، بشین تکون نخور، ببینیم چقدر میتونی بشینی. یه روز نهایت دو روز نهایت سه روز بیشتر که نمیتونه بشینه که، اگه تازه خیلی مرد باشه پای حرف خودش وایسته، گرسنه‌اش میشه، تشنه‌اش میشه، خوابش میاد، خسته میشه، نمیدونم هزار تا کار دیگه انجام میده. شما به اینا بگو که نه، نه حق داری آب بخوری، نه حق داری غذا، هیچ تو که اینا نه خودت واقعیت داری، نه اینا واقعیت دارن، نه هیچ. یا اگر خودت واقعیت داری، اینا که واقعیت ندارن که. اصلا همین شخصی که این حرفو میزنه تشنه‌اش میشه، میره چیکار میکنه؟ آب بخوره. گرسنه‌اش میره چیکار میکنه؟ غذا میخوره. همونجا باید ماشیشو بگیریم و ماشیشو میگیریم، ولی این باز از سر حالا عناد الله میگه از باب مکابره است. اینا انکار حق از باب مکابره است، والا اینا انکار اینها اصلا نمیشه انکار کرد. خب اینو الله میفهمد، موارد چنینی که ما غرق درش هستیم و مشغول تعامل باش هستیم، وقتی اینها را انسان توجه میکنه که به صورت جبلی، به صورت وجدانی، به صورت فطری، به صورت حضوری ما با حقایقی در ارتباطیم و با اونها تعامل داریم، پس قطعاً واقعیتی در عالم وجود داره، واقعیاتی در عالم وجود داره که ما بر اساس اون واقعیات داریم زندگی میکنیم و هستیم. همین بیان علامه میشه پایه ورود به فلسفه. یعنی چی؟ یعنی ما اصلا غرق در واقعی، غرق در واقعیتیم، غرق در وجودیم که این تعاملات رو داریم، که اگر نمی بودیم اصلا این وجود این تعاملات معنا نداشت. این خلاصه بیان علامه در اصل واقعیه. الان اینکه از شد شما توی قسمتش مثلا تردیدی، مشکلی، چیزی داشتید یا نداشتید؟ حالا از شما دوستان اینا را میپذیرید؟ یعنی وجدان شما اینو میپذیره؟ این همین نه نه همه که خب اونایی که مشکل دارن که ممکن نپذیرن، ولی حالا ولی نکته چیه؟
ارزش داوری باید بذاریم کنار دیگه. نکته روی چه سوالی می‌پذیرم؟ به خاطر اینکه میگه فلسفه.
بله بله.
من تو خیابون ممکنه خیلی استرابی بپذیرم، ولی به من که فوتو می‌ذاری تو اتاق یا حجره حوزه علمیه، همون چیزی که تو خیابون 20 متر مرتفع می‌پذیرفتن،
اینجا ممکن نپذیرم. خب.
حالا اینجا
علامه این پذیرش این حقایق رو کاملا ارجاع به وجدان میده.
خب وجدان که معلوم نیست چیه.
چرا وجدان؟ حالا میگیم وجدانم چیه.
برای دنیا یا یک کسی یه چیز دیگه میگه، ما با اون یه نسبت میدیم، اونم با اون یه نسبت میده.
الان اینایی که الله میگفت شما اون برای دنیا بری قبول میکنه.
ما اون مثلا اون فیلسوف چینی رو براتون مثال دادم، داستان که احتمال از چیزی باشه کتاب چی؟ هست شده میگه که من خواب میبینم که پروانم. مثال اینجوری خب. دیگه مثال اینجوری شما الان
نه. خواب یه چیزی شما از کنم
12 ساعت خوابتون فرض کن از این 24 ساعت 12 ساعت خواب باشی، 12 بعدم پیدا میشه کم هم نیست که 12 ساعت رو کنم، اون خواب واقعیت، این بیداریه خوابه یا این بیداریه واقعیت طبق ادعای علامه یا اون خوابه،
هر کدوم اصلا یه چیز هست کنم
بیا این هم یه چیز دیگه به من تایی که روش فکر
یه چیزی عرض کنم.
یه احتمال میتونی بده به من
چی گفتن ایشون؟
گفتن واقعیت داده
مخابی که میده من یه چیزی عرض کنم تو همه این ها، همین آقا که 12 ساعت این آقا خودشو که درش تردید نداره که حالا چه خواب واقعیت باشد چه بیداری واقعیت باشد، خودشو که میابه که ما هم ما انا اصلا فقط همین مقداری که چرا میگن اصل الواقعیه؟ اصل واقعی یعنی اثبات واقعیت و ما واقعیت ما، یعنی یه واقعیتی تثبیت بشه برای ما بسه.
خب
ولی اون این که بقیه چیزا تثبیت نشه. الان این آقا وقتی که میگه من مثلا نمیدونم این واقعیت یا خواب واقعیته، خودشو که میپذیره که بیداری و واقعیت داشتن بیداری و واقعیتش خواب رو که میپذیره که، یعنی این یه پدیده است، اون یه پدیده است، اینم که میپذیره که، ولی اینکه کدوم اصل رو مثلا در موردش تردید داره. همین مقدار که یه واقعیت پذیرش برام بسته فعلا.
الان من اولیش کردم.
خب
اولیش رو اینطوری کنیم. اجمالی شدنش که کامل خودتون قبول دارید.
اجمالی شدن یعنی چی؟
یعنی خودم رو میابم فعل جمله حالا من چی هستم و اینها
ما اصلا
من
کاری نداریم، باز نیازی هم نداریم.
منی هستم و این
اصلا ما فعلا بیش از این نیاز نداریم. نیاز نداریم.
میره دومیش این ورای خود. آه. ورای خود کلی مثالهایی وجود داره که شما وقتی بهش نگاه میکنی تو ابتدای هم آدم واقعیت میبیننش، ولی باز واقعیت نداره. مثلا خب. یه نمونش سراب،
مثال های فراوانی هم داریم در مقابلش. ما فعلا با همونا کار داریم. ببین ما الان فعلا میخوایم دقت کنیم، ما فعلا میخوایم قدم اول رو برداریم وارد حقیقت بشیم. این موارد رو بعدها حلش میکنیم. تازه خود علامه همینجا میفرماید که امجیم که غیر کمالا نشک، میگه ما خطا میکنیم. اصلا بس سر نیازمندی که مطلب میکنه، میگه ما خطا میکنیم. ما منکر خطا که نیستیم که.
خب مشکلی نمیدونم، میخواییم وارده یک ادعایی بشیم
خب.
که توش مدعیم یقین اخص دنبال.
بله واقع صبر کن دیگه، تازه قدم اول رو برداریم وارد همینجا همه رو
ببین. خب ما نده.
چرا الان اتفاقا این اولش قطعا یقین من اخص آقا قطعا یه
برای خودی که
آقا
شما گفتین از این ور از اون ور مثال داری یعنی
بابا شما رفتی دست کشید نقاط مشکوک، مشکوکی که معلوم نیست مورد مثلا خطا باشه، من میذارم رو دست رو نقاط یقین یقتی که آقا من تشتم شاب میخورم.
خب
خدا خب همین چرا این یقین ملخصه دیگه؟
من اون وریاشو گفتم.
بابا دقت کنیم، ما الان فقط فل جمله میخوایم اثبات واقعیت کنیم.
یقین
ملخص یعنی این که یقین ملخص، حالا میگیم تعریفات دقیقش، یقین ملخص یعنی که من یقین دارم که خارج این گونه است و جز این نیست.
آها احسن. همین دومیش نمیاد. چرا دومیش نمیاد؟ به خاطر اینکه یه دیگه نمیاد پیدا شده، چهار تا
اشکالی هم گرفته، این وریش رو میگه.
بعد شما
که
میخواییم وارد پرس
من
بگیر.
چی
دارم؟
دقت
که
من چه هستم؟ فعلا فعلا ما دونگه فعلا فعلا ما با این قسمت هایی که یقینیه کار داریم، مشکوک ها رو میذاریم سر وقتش، اونم حسابش میرسیم درستش میکنه. مثلا تعیین
خارج نیستیم مثلا خدا
هست متعیین هست، ولی میدونیم
که به دقیق خارج از ما چیزی هست. همین
ببین آقا
شما وقتی نمیتونی بگی جزئی نیست، به معنی اینکه نمیتونی اینو اثبات کنی، یعنی چه؟ یعنی
دقت کن من چه عرض میکنم. من به نظر شما گفته من راز من دقت نکنه. ببینید ما گفتیم که آقا الان من تشنم، اینجا لیوان آب هست میگیرم میخورم، این الان یقینیه برای من. بله اونجا سراب رو میبینم، میدونم به سمتش تشنمه، میبینم که سرابه. خب اونجا اشتباهی رخ داد در ادک، ولی اینجا که اشتباه رخ نداد که. الان یک دقیقه، الان یه لحظه دقت کنید، ما نه این نیست. علامه الان میخواد چی بگی؟ علامه میخواد بگه ما قطعا میدانیم ورایی داریم که با این ورا تعاملاتی داریم. کدوم تعاملات؟ علامه داره میگه اون تعاملات قطعی رو داره نام میبره فعلا اینها رو. دقت کن نه 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 قطعا نفس الامری هم هست. ببینید قطعا چرا نمیسازه؟ الان من
اینجا آب میخورم، اینجا سراب رو میبینم.
الان الان این که آب خوردم این خلاف واقع بود؟
نه این درست اون سراب رو نیست.
خب شما الان دیگه من به نظرم شما دارید کلان نگاه میکنید.
احسن.
ولی ما الان
همینه.
نه 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 بابا علامه مدعاش اصل واقعیه اثبات واقعیت رو ما اصلا تصریح میکنه. علامه میگه ما واقعیت رو نمیتونیم مثل مطلق انکار کنیم. یعنی چی؟ یعنی فل جمله واقعیت داریم. همین الان فعلا علامه بیش از این نمیخواد واقعیت ما. من گفتم واقعیت ما یعنی چی؟ واقعیت ما حالا به طور مطلقش بعدن بعد برسیم که اثبات بشه.
اینجا که میخوای وارد فلسفه بشی، مگه بعدیا
میدونی مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که آقا
مگه بعدیا به این زنجیره
ببینید پله پله چرا پله. ما الان فعلا میخواد که علامه میخواد ما رو فعلا بکشیم تو واقعیت. حالا این واقعیت رو با میپذیریم میشه پله اول ما. قرار نیستش که این پله اولش پله آخر که شما الان میخواد همینجا بری پله آخر. صبر بکن، پله اول بردار قدم، بعد کم کم پله های بعدی تا پله آخر. یکی ما الان فقط وارد واقعیت بخوام بشه همین، بیش از این فعلا چیز دیگه ای نمیخوام. علامه نمیخواد بیش از این کاری بکنه.
این مدل واقعیت
خب
این مدل واقعیت توش هستن.
نه نه
همین که شما میگید توش شک نداره.
نه نه همه کی گفته همه توشه؟ خود علامه اصلا چه ادعایی نداره اینجا. یقین بالمعنی الاخص یعنی چی؟ دقت کنید طبق فهمایش شما یقین بالمعنی الاخص یعنی یک یقین.
یعنی
اخص یعنی دو یعنی چی یک یقین؟
نه
نه میدونم یعنی یک یقین به من اخص من داشته باشم با میتوانم یک یقین به من اخص داشته باشم به کل واقعیت. کی گفته؟ من یقین به من اخص به این واقعیت دارم اما به این واقعیت یقین به من اخص ندارم. به خودم یقین به من اخص دارم به شما یقین به من اخص ندارم. فقط یک یقین به من اخص که نداریم که. شما یه جوری صحبت میکنید که انگار اگر شد یقین به من الاخص باید به کل واقعیت تعلق بگیره.
مثلا الله
میتونه تمام حالا
مثلا آدمای تصور کرده که تو این دنیا هستیم بعد واقعیتمون وجدانی واقعیت وجدانی چجوری میخواد این آقا اثبات کنه غیر این که آقا تو کوچه میره تو مدرسه میاد تو خونه میره هر جا میره یه چیزایی رو واقع میبینه
و خودش را و خودش را
و خودش حالا خب براش پیدا داره.
اصلا دقت کنید میخواید توی یه لحظه چی از کنم یه چیزی از بخونم. الان علامه بیانش اینه که اگر من فقط خودم رو بپذیرم برای علامه کافیه. اگر و اصل ورای خودم رو بپذیرم باز خوب بهتر. اگر این که میتوانم به اون ادراکم پیدا بکنم باز بهتر. ولی اگر ادراک رو انکار کردی ورا هم انکار کردی خودت رو پذیرفتی برای علامه بسه. اصلا واقعی علامه این هم شامل میشه. بخونیم این رو. یعنی بسم الله الرحمن الرحیم. کلامون به منزله المدخل لحاظ صناعه. کلامی که به منزله مدخل و محل ورود به این صناعت صناعت یعنی صناعت فلسفه. حالا اینکه چرا صناعت گفته اینها فن اونجا یه جا زانوس بده تعبیر فن کرده یه صناعت کرده اینا دیگه خیلی نمیخوام گیر بدیم که اینا یه بچه تصنیه گفتن بعضی از کتابا گفتن صناعت به کی میگن فن به چی میگن به چه علمی میگن صناعت به چه علمی میگن فن اینا. ولی کلا این که این فلسفه خلاصه علمی است که در جهات مختلف برای انسان به درد میخوره. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. خب این حمدی که جناب علامه آورده ببینید یک فیلسوف در کتاب فلسفی وقتی این رو بیاره این معنا داره.
یعنی
آره این الحمد و آره با مثلا حالا اگه ما یه مقداری اون نکات عرض کنم که اشباع معانی و ظهورگیری هایی که تو بحث خودمون داریم اشباع بخوام بکنیم اینجا خیلی این الحمد و اون الفلام میشه استقراق کل حمد الحمد و کلهو اینجور معنا میکنن اهل معرفت. کل حمد لله رب العالمینه و صلوات و سلام بر سید ما حضرت محمد صلی الله علیه و آله طاهرینش. که اینم باز یعنی همینجا فیلسوفی مثل علامه طباطبایی داره میگه آقا من خلق صلاحم. یعنی من از خودم
فیلسوف
شده نه خب ایشون مؤمن فیلسوف این یعنی خیلی میگم خیلی معنا داره. یعنی من نمیم ارز کنم خدمت شما
خیلی با نگاه چیزی ما چون توی حوض اینطوری هستیم خب چون فضای آداب و تعلیم و تعلیم اینا هست اسم یارو میخوام ببرم قبلیش دو کیلومتر تا ارقا و نندیزن و اینها حالا علامه که حتما دارم بزرگی بوده غیر علامه که حالا بمانم بعد توی فضای تعبد وقتی توی فضای علم هم میایم اینجوری میشه بعد
فیلسوف مسلمان دقت کنید فیلسوف مسلمان وقتی ابتدای اثر خودش اینجور صحبت میکنه شما صدرام ببینید ابتدای اسفار همینجوره. این معنا داره. معناش یعنی این که آقا من با این که فیلسوفم ولی هر کمالی رو از آنی که میدانم خدا با این که فیلسوفم هر علمی رو از آنی که میدانم از آن خدا هر علمی رو منبعشی که میدانم اهل بیت. این ارزشمند داره. شما اینجور نگاه نکن. این اتفاقا همین این میتونه دهان خیلی از مخالفین فلسفه رو همین جمله این چنین ببنده که وقتی علامه طباطبایی میاد کتاب فلسفی مینویسه اول این حرف رو میزنه و بعد وارد فلسفه میشه. فیلسوف مسلمان نمیاد فلسفه رو بخونه که میگن جز اهدافی که مثلا هارون و مأمون داشتن که متون رو ترجمه یکی از اهدافشون کمرنگ کردن جایگاه اهل بیت بود. وقتی فیلسوف مسلمان میاد این حرف رو میزنه میگه آقا من با اینکه فلسفه خوندم با اینکه فیلسوف شدم با اینکه هستی شناس شدم ولی هیچ وقت برای خودم دکانی در مقابل دکان اهل بیت باز نمی کنم. یعنی من حل سلاحم، من لنگ میندازم در درگاه اهل بیت. خب حالا حداقل برداشت ما اینه، حالا شما میتونید که همچین برداشتی نداشته باشید، ولی به نظر من قطعا علامه این معنا مورد نظرش بوده.
دیگه
اسمش تعقل آزاد نداره، تعقل مؤمنانه. نه اصلا تعقل آزاد هم میشه اتفاقا، تعقل آزاد دقت کنید بابا، علامه داره میگه آقا من فلسفه دانم ولی نسبت به اینها خودم رو هیچی حساب نمی کنم.
یعنی یه چارچوبی رو پیش برد گرفتم، بیش از این چارچوب اگر استدلالی داشته باشم، اگه برهانی هم بتانم اقامه کنم، بهش اعتنا نمی کنم، توی چارچوب رو
بذارم. حالا اون بحثی نه نه من شما الان دوستان تصدیق میکنید معنی که ایشون میگه. اون مسئله رو اضافه کنید بهش که قرآن و عرفان و برهان از هم جدا نمیشن. حالا اونم اضافه کنید، حالا اون قطعا اونم مخصوصا تو دستگاه صدرا خیلی پررنگه ها، صدرا این خیلی جدی داره. خب الله هم که جز پیروانی که صدراست.
یه نکته یعنی نجات تو مقدمه بدایتون داره چاپ شده.
خب
اونجا هم نکته مطرح میکنه که میگن حتی فیزیکی که میگه من هیچ پیش‌فرضی ندارم، یا مخدیگراست یا مثلا مسلمان یا به طور مکتب مؤمنه، خود به خود گرایشاتش تو فلسفش تاثیر میذاره. ولی شرطش این میذاره که اگر بتونه گرایشاتش رو برهانی بکنه میشه علم فلسفه، ولی اگر نتونه برهانیش بکنه آوردنش رو فلسفه آره میشه اشکال کرده که بابا شما تعقد کردی مکتب خودت، شما تعقد کردی ماکیرایی خودت، شما تعقد کردی مثلا به اهل بیت، ولی وقتی اون رو میتونی برهانیش بکنی دیگه اون شده یک گدای فلسفی تو مکتبت.
گفتیم اینا توضیح دادیم، نگفتیم عقل فلسفه صدرا هر آنچه که از وحی و شریعت استفاده میکنه اینها رو همه رو از کانال عقل عبور میده و میاره تو فلسفه. اگر این کار رو نکنه راه نمیده.
اینو که عرض کردم خودشون هم اعتراف میکنن که ناقص و فلسفه.
چه تناقضیه؟
هم میگه عقل ناقصه.
خب
اگه این عقل ناقصه اون موقع دین رو که از این برتر میدونی چطوری اونو از کانال این عبور میخوای؟
راهکار داره.
راهکارش اینه که بریم اونجا نماز شب بخونیم عقلمون منفر بشه.
این یک راهشه.
همش
راه دیگه. خب شما که خودت راه، شما که خودت راه بلدی، مگه خب حالا این فرض بگیم راه اینی که شما میگیده خب مگه غلطه؟
نه خب. سر غلط درستش بحث نیست. سر اینی که
فلسفه را از شاکله دقت کنید، فلسفه را از نه فلسفه را از شاکله فلسفه بودنش که خارج نمیکنه که شما عقلت منور بشه حقایق و معارف رو کانالیزه بکنی از کانال عقل بیاری تو فلسفه، این یعنی تعبد؟ من با اسم اینو نمیذارم تعبد.
اونجای پیش میاد که این موقع فراموش میکنه این مراتب عقل و اینها رو، بعد میشینیم
فیلسوفی مثل صدرا فراموش نمیکنه، فیلسوفی مثل علامه فراموش نمیکنه. حالا من و شما شاید، حالا من شما نه، امثال من شاید فراموش کنیم، ولی فیلسوفی مثل صدرا نه.
اون موقعی که میخواین عرضه کنین مطالبتون رو خود مشکل برمیخواین.
چه مشکلی؟
چون شما با عقل منور رفتیم فهمیدیم.
خب اتفاقا عقل
فلانی عرضه کنیم، خب اون بدتر عقلش عقلیه که توی هوا.
خب اتفاقا عقل اون هم منور میشه. چجوری؟ به شرطی که من بتونم هنر داشته باشم تمامم نباشه، نباشه اصلا. اگر من هنر داشته باشم بتونم تمام مقدمات عقلانی مسئله رو استخراج کنم، بیان کنم و بگم. چرا نمیشه؟ شما با پیشفرض، نه نه با پیشفرض خود به صحبت مون، چرا نمیشه؟ تماما میشه. نه طوری برای طور عقلم، حتی همون طور رو هم با عقل منور میشه عقلانی کرد. صدرا چیکار کرد پس؟ صدرا تو که مطالعه که توضیح داره میدنسه، گفتم فلسفه رو کشون به سطح عرفان چیکار کرد؟ یعنی اگر من که عقل مشروبه به وهم دارم و اصلا عقلانیت قوی ندارم، ولی برم تو فضای صدرا و نفس بکشم و کار بکنم و با فضا آشنا بشم، همونطور که صدرا به وحدت شخصی منم میتونم برسم، همونطور که صدرا تونست توحید قرآنی رو بفهمه ما میتونیم بفهمیم. انا ما دقت کنید بعد، یعنی این دغدغایی که شما دارید یا سوالات و شبهاتی که دارید من متوجهش هستم، به طور یعنی کلانش رو میفهمم چی میخواد بگید، ولی باید آدم مراقبش قاطی پاتی نکنه بحثا رو با هم. یعنی حالا چون اینجوری بس بذاریم زیرش، نه این هیچ خللی، این بیان علامه هیچ خللی در فلسفیت و تفلسف ایشون ایجاد نمیکنه، بلکه قداست به این مسئله میده، شرافت میده به علامه، به کار علامه. انا، چون ما یه بیان بوالی صفات دو سه صفحه آخر الهیات شفا داره، برید ببینید بد نیست. اونجا میگه فیلسوف، اگر حالا مضمونو، فیلسوف حقیقی انسان کامله.
همه میگن که
خب،
همه میگن که بوالی در چیزش، در زندگیش دچار چیز شد، تصور و فکر اینا شد، آخر کار زده بود تو عرفان.
دقت کنید، دقت فیلسوف کامل، این خیلی حرفا، فیلسوف کامل، فیلسوف کامل انسان کامله، فیلسوف حقیقی انسان کامله. یعنی اگر منم دارم فلسفه میخونم، میدونم تهش پیغمبر و اهل بیتن، انبیا هستن در مرتبه بعدی. یعنی اصلا من هیچ وقت خودم رو در مقابل اونها، یعنی اونها، چون قطعا اونها به حقیقت بهتر از ما رسیدن و دست یافتن. بعضی حالا یه ذره آدم با این بحث فلسفی و بعدا یه ذره بحث عرفانی آشنا میشه، بعد مثلا گهگاهی روایات رو میبینیم، بعضی نقل قولایی که از اهل بیت یا مثلا حتی از انبیا، آدم میفهمه که اینا چقدر دقیق گفتن، مثلا این نکته مهم هستی شناسی رو گفتن، ولی خب چون عموم مردم مبانی دستشون نیست این بحث با این فضا آشنا نیستن، متوجه نشدن پیغمبر یا اهل بیت چی گفتن. خیلی نکات ظریف تو کارشون زیاده، خیلی زیاد. انا، یعنی نکات این کتاب علی و فلسفه الهی علامه رو ندیدید؟
بله خوندیم.
خب این چیه؟ یعنی روایتی رو که
جاده خاکی اول تا آخر
تو نفهمید این حرفا
چیه؟ حالا فلسفه این برهان برای شما امام کرد.
اینجا علامه چیکار کرده؟ بیانات فلسفی امیرالمومنین جواب‌آوری کرده دیگه.
اونم برهانی
ها؟ دیگه نمیده برهانش رو بیان کنه علامه، ولی قطعا بیانات فلسفی و برهانی علامه امیرالمومنین. انا معاشر الناس اشیاء موجودتون جدن، ما این عموم مردم اشیاء هستیم که جدن هستیم. این جدن یعنی ضروری حتمی نفس الامری،
جدن برای مقتدن
و معنا، نه واقعیه. با شما ببینید هر کی شما پیدا بکنید قطعا در بودن خودش تردید نداره.
مقالطات منطق بود با یکی از مقالطات هایی که تردید ما میکنه
نه علامه میخواد چیکار کنه؟ میخواد ما رو بکشونه درون خودمون، ما اون وجدان درونی خودمون رو خود علامه شکوفا کنه.
وجدان درونی هم شما میفهمن علامه فرمودید، اما من میگم این حد اینه که علامه کاملا درست است، صحیح هم است، شکی نیست، لاکن همه اینهایی که داره تو مقدمه های استفاده میشه اینا یقین هم نه. یعنی چی؟ یعنی غیر قابل تشکیکی که به معنای فلسفی.
حالا فعلا ببین، حالا
فعلا
ما اینو میخونیم، خب بعدن روشن میشه که آیا اینا یقین به معنای اخص هست یا نه. و معنا اشیاء اخر موجوده، همراه ما اشیاء دیگه هم هستن که موجودن. حالا این دقت کنید، بله نه میرسه خیلی زود، به زودی این معنا اشیاء آخر موجوده، یه بحث مفصلی داره میگیم، ما حالا میخوام متن ذره بخونم. ولی این که خودمون هستیم که دیگه خدا وکیلی، شما برو سراغ سوفیست ترین سوفیست ها، او در خودش دیگه تردید نمیتونه بکنه. اگر که در خودش تردید کنه دیگه واقعا مغزش معیوبه که همچین تردید در خودش میکنه. یعنی آدم سالم همچین تردید درش راه پیدا نمیکنه. و معنا اشیاء آخر موجوده، ربما فعلت فینا او انفعلت منا، گاهی اوقات در ما اثر میذارن یا از ما اثر میپذیرن. کما انا نفعل فیها، اون برش میگه، یعنی یه بار از در مورد موجودات دیگر نسبت به انسان میگه، کما انا نفعل فی، از جانب انسان نسبت به موجودات دیگر داره میگه، کما انا نفعل فیها، ما اثر میذاریم در اون اشیاء آخری، او ننفعل منها، یا اثر میپذیریم از اونها. هنا کوا اون استنشاق، هوایی که استنشاق میکنه، و غذا اون نتغذی بها یا نتغذا بها، غذایی که میخوریم، و مساکن و نسکنها، خانه‌هایی که ساکن میشیم، و ارض اون نتقلب علیها، زمینی که روش راه میریم، و شمس اون نستزی و به ضیائها، خورشیدی که استضاعه میکنه به ضیائش، و کواکب و نهتدی بها، ستارهایی که راهمون روش پیدا میکنیم. اون میگن ستاره قطبی که حالا از قدیم معروف بود دیگه، میگفتن همیشه ستاره قطبی جهت شمال رو نشون میده، اونایی که حالا اهلش اصلا ستاره رو میشناسن همیشه تو شب توی دریا جایی که مثلا تو کوهستان اینا راه گم میکنن، از طریق ستاره قطبی چیکار میکنن؟ راه رو پیدا میکنن. حالا میخواستن جنوب برن شرق برن غرب برن از طریق تعیینش جهت شمال مثلا پیدا میکردن. و حیوان و نبات و غیره، حیوان و نبات و غیر اینها که اینها رو ما باهاشون موجوده که باشن هستن در ارتباطی. و هناک امور و نفسه را میبینیم و آخر را نسمه ها میشنبیم و آخر را نشم ها استشمام میکنیم و آخر را نزوق ها و آخر را و آخر آه مثلا غذای خوشمزه انسان میخوره. وقتی میخوره مثلا اگه کسی میذاره اهل خلاصه شکم و اینها باشه، غذای خوشمزه رو که میخوره آخ چه مزه خوشمزه ای داشت، بعد این تا آخر عمر این مزه هیچ وقت یادش نمیره. و هناک امور و نقصه ده ها او نهر و منها، اموری است که قصدشون میکنیم ازش فرار میکنیم. و اشیاء نوحب به ها او نقض ها، اشیایی که بهشون محبت داریم یا بغض داریم صد بهشون. و اشیاء نرجو ها او نخاف ها، اشیایی که امید داریم بهشون، آرزوشون رو داریم یا ازش میترسیم، خوف داریم صد بهشون. و اشیاء تشتهی ها تبا آنا او تتنفر منها، اشیایی که طبع ما نسبت بهش اشتها داره یا ازش نفرت داره. و اشیاء نریدها لغرض الاستقرار فی مکان اول انتقال من مکان، یا اشیایی که اونها رو قصد میکنیم برای اینکه مستقر بشیم در یک مکانی، یعنی اون شیء رو قصد میکنیم برای استقرار در مکان، یا قصد میکنیم لغرض الانتقال من مکان، انتقال از یک مکانی او الى مکان، یا انتقال به یک مکانی، اول حصول الی لذت یا برای دست یا به یک لذتی، اول اتقاء من الم یا برای اینکه انسان خودش از یک دردی محفوظ کنه، اول تخلص من مکروه یا اینکه انسان خلاص بشه از یک مکروهی، اول معارب اخرى برای فواید دیگه. این اشیاء رو قصد می‌کنه برای فواید دیگه، انواع اقسام فوایدی هست. و جمیع هذه الامور التي نشعر بها، جمیع این اموری که ما بهش اشعار پیدا می‌کنیم، و لعلمها مالا نشعر بها، شاید همراه این امور اموری باشه که تازه ما درکشون هم نمی‌کنیم. مثلا ممکنه که همین مثلا الان نور خورشید میاد، میگن همراه نور هزار تا مثلا اشعه هست، اما ما اشعه ها رو مثلا درک نمی‌کنیم. چند تاش کشف شده، خیلیش هم ممکنه کشف نشده باشه. تو همین هوا، ما هوا استنشاق می‌کنیم، اکسیژنشو می‌دونیم میاد درون ما، اما تو همین هوا میگن بلکه ده ها صد ها هزاران گاز دیگه هم هست که ما با اونها، یعنی بدن ما با اونها کاری نداره. لذا اگر یه ذره گازا سمی باشه وقتی استنشاق می‌کنیم چی میشیم؟ حالمون بده، نمی‌دونیم که چی تو این هوای شفاف چی هست، خبر نداریم. ولعلمها ها مالا نشعر بها، خب جمیع هذه الامور التي نشعر بها ولعلمها معها مالا نشعر بها لیست بصدا، اینها بیهوده نیست، این بیهوده نیست، لیست بصدا، دقت کنید، یعنی اینها رو ما واقعا بهش معرفت داریم، یعنی این دریافت داریم، مثلا اینها رو وجدان میکنیم. این من اینجا نوشتم این جمیع حاضر امور لیست بصدا، منظور اینجا معرفت شناسان است نه هستی شناسانه، یعنی ما اینها رو واقعا میابیم که بعد الان در قدم بعدی میره سراغ جمع هستی شناسانه. چرا اینها رو واقعا میابیم؟ لما انها موجودتون جدن، چون برای اینکه اینا واقعا ضرورتن بدتن هستند و ثابتتون واقعا، اینا هستند و واقعا هم ثابتن. حالا دیگه این میتونیم تطبیق بدیم بر همین علم. این بذار یه خطا بخونه، فلا یقصد شیئا شیئا، پس قصد نمیکنه چیزی چیزی را الا لانه عین خارجیه، مگر به این خاطر که اون شیء که قصد این شیء انه هو خودمون شیئنه، به خاطر اون شیئه یک عین خارجی است و موجود واقعی، یا و موجود واقعی او منتهی الی، یا منتهی به واقعیته، لیس وهم سرامی، و وهم سرامی نیست. که این منتهی الی رو حالا میگن بحث اعتباریات، حالا اعتباریات رو به چند شکل معنا میتونه بکنه. اعتباری یعنی اموری که حالا مثلا تحلیل علمی، یک تو اعتبار علمی تحلیلی ویژه‌ای داره که عرض کنم که ما به ازای مستقل خارجی نداره اما ریشه در خارج پیدا میکنه. حالا اجمالا همین داشته باشه، حالا بعدها یه وقتی فرصت شد اینها رو خواهیم گفت. میگه اتفاقا علامه یه نکته تو کار علامه هست که همیشه اینجا یک نفر تقدم معرفت تو کارش گویا هست، گویا اینجا هم هست، نمی کنید یه جایی بود جلوتر یه بحثی بود الان یادم نیست، تو بحث وجود ذهنی، از ساختار کار علامه برمیاد که علامه جنبه معرفتی توش کارش جدیه. الان جلال میفهمد که ما اینها را میابیم، یعنی یافت ما نسبت به اینها واقعی است. چرا؟ چون هستند. یعنی انگار از کانال معرفت علامه پول میزنه به واقعیت خارج. این مقدار باشه انشالله بعد برای جلسه. السلام علیکم و رحمت الله.